یاد و خاطره شهدای گلگون کفن انقلاب اسلامی و همچنین شهید بزرگوار دکتر مصطفی چمران رو گرامی می‌داریم. دعوت می‌کنم به برنامه پیدا و پنهان به مدت 53 دقیقه گوش کنید.
توجه. بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
امروز باید شعار همون شعار اسلامی باشد.
پیدا و پنهان.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، به ویژه برنامه پیدا و پنهان. در این برنامه میزبان آقای مسعود رضایی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر هستیم تا با ایشون درباره نقش شخصیت‌های مذهبی در انقلاب و اقدامات ضد مذهبی سلطنت پهلوی با شما عزیزان صحبت کنیم. با شماره پیامک 301035 می توانید نظرات و پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو به گوش ما برسونید.
با روی کار آمدن رضا شاه و پس از اینکه وی پایه‌های قدرت خود را محکم نمود، مبارزه با مذهب و شعائر آن جزو اصول رسمی حکومتی شد. مسئله کشف حجاب و ممنوع کردن پوشیدن لباس بومی و حتی ممانعت از برگزاری مراسم مذهبی در این دوره باعث بروز اولین درگیری‌های میان مردم و رژیم پهلوی گردید و این رژیم را در اذهان به عنوان رژیمی که نه تنها غیر مذهبی بلکه ضد مذهب است ترسیم نمود. اقدامات ضد مذهبی حکومت در دوره محمد رضا شاه نیز ادامه یافت. وی نیز مانند پدرش با سیاست‌های مختلف در پی تغییر فرهنگ دینی مردم ایران بود و آداب و بدعت‌های ناسازگار با اعتقادات اسلامی را به جامعه تحمیل کرد. این سیاست‌ها همواره با مخالفت عالمان مذهبی روبرو می‌شد و گاه به درگیری‌های گسترده می‌انجامید. در این دوره بخش عمده‌ای از فعالیت‌های حزب رستاخیز به مسائل ایدئولوژیک و فرهنگی مربوط می‌شد. در این رابطه حزب شاه را چونان رهبری معنوی و سیاسی معرفی می‌کرد، علما را مورد حمله تبلیغاتی قرار می‌داد و در کنار این ادعا که ایران به سوی تمدن بزرگ پیش می‌رود، تاریخ شاهنشاهی جدید 2535 ساله به جای تقویم اسلامی به کار برد. علاوه بر این، جشن‌های 50مین سال سلطنت پهلوی که با هدف ایجاد یک ایدئولوژی افسانه‌ای شاهنشاهی انجام می‌گرفت، مسئله کاپیتولاسیون، برتر شمردن عناصر وابسته به بیگانگان و ایرانیان غیر مسلمان بر ایرانیان مسلمان، گسترش قمارخانه ها، مراکز فحشا، مشروب فروشی ها و نمایش فیلم های مبتذل در سینما و تلویزیون بخشی از تلاش های رژیم در رویارویی با فرهنگ اسلامی کشور و تغییر آن به شمار می آید. در انقلاب اسلامی روحانیون یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار و مؤثر بودند. در حد فاصله سال 1342 تا پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57، روحانیون مبارز با استفاده از وعظ و خطابه همگام با امام خمینی نقش مهمی را در آگاهی بخشیدن به مردم و تبیین دلایل مشروعیت نداشتن رژیم سلطنتی شاه ایفا کردند.
از آقای رضایی همین که سلام و خوش آمد خدمتشون عرض میکنم، از ایشون خواهش میکنم که سلام علیکی داشته باشن تا بحث رو شروع کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه سلام عرض میکنم. امیدوارم که بتونیم بحث خوبی رو در خدمتتون داشته باشیم.
امیدوارم. ما در برنامه پیدا و پنهان سعی میکنیم در واقع مباحث تاریخی رو با مستندات و بدون اینکه بخوایم بهره برداری های چه حالا روز در واقع روز آمدی داشته باشیم نسبت به تحولات تاریخی، برای اینکه اون چه رو که جامعه مخصوصا نسل جوان نسبت بهش ناآگاه هست و همین ناآگاهی باعث میشه که در واقع قضاوت های ناسوابی نسبت به گذشته داشته باشه و به ویژه ما می‌بینیم که برخی بر اساس اون در واقع اطلاعات نادرستی که توی فضای مجازی بهشون داده میشه دچار یه سری افراط و تفریط هستن. حالا این افراط و تفریط میتونه له یا علیه یک موضوع باشه. من امیدوارم که بتونیم با در این برنامه و سلسله برنامه‌هایی که در باره موضوعات مختلف در دوره پهلوی هست بتونیم تا حدودی دین خودمون رو نسبت به گذشته در واقع ادا کنیم. آقای رضایی، ابتدا از شما میخوام بپرسم که به نظر شما نیروهای مذهبی تا چه اندازه در دوره سلطنت پهلوی به ویژه دوره رضاشاه، چون ابتدا ما دوره رضاشاه رو بهتر بررسی کنیم، تا چه اندازه در دوره رضاشاه فعال بودن؟ چون برخی معتقدن بخش از اون که نیروهای مذهبی به حاشیه رانده شدن در واقع به خاطر اون انفعالی بود که در واقع در بخش مهمی از نیروهای مذهبی وجود داشت و این انفعال گاهی تا مرز تایید بعضی از اقدامات سلطنت پهلوی رفت. لااقل ما میدونیم که در موضوع اتحاد لباس نهاد مرجعیت و نهاد روحانیت موضع یک دستی نداشت و برخی معتقدن همین در واقع موضع‌گیری ها باعث شد که ما به مسائل بدتر برسیم که ماجرای کشف حجاب اینها رخ داد.
عرض کنم به حضورتون که برای بررسی نقش روحانیت در دوره پهلوی باید قبل از اون نگاه بکنیم به نقش دین در جامعه ما در اون دوران، و من فکر میکنم که در اون دوران دین به عنوان یک نهاد قوی در جامعه ما حضور داشت و مردم ما مردمی عمیقا مذهبی بودند. حتی این مذهبی بودن به اندازه‌ای هست که وقتی حزب توده هم تشکیل میشه، و خب همه میدونیم مرام حزب توده مرام کمونیستی بود و به لحاظ فلسفی اساسا اعتقادی به خدا نداشت، کسانی که در این حزب عضو هم میشند همچنان مناسک دینی خودشون رو بسیاریشون انجام میدن.
بله، سلیمان میرزا به فرمایش امام حتی سفر حج هم رفته بود
که در واقع از سلیمان میرزا اسکندری به عنوان یکی از بنیانگذاران جدی و پدر معنوی حزب توده هم یاد میکنن
و اولین دبیرکل هم هست.
بله، و میخوام عرض بکنم که این نهاد دین چقدر در جامعه ما ریشه داره و عمیق هست. خب روحانیت به عنوان در واقع مبلغ دین و به عنوان اون کسی که نهاد دین رو در کشور ما آبیاری میکنه، اون رو ترویج میکنه، این روحانیت حضور داره. ما روحانی داریم به نام سید حسن مدرس، یک فرد عالم مجتهد آگاه شجاع که در مقابل کوچکترین تخلفات از موازین اسلامی و موازین استقلال ملی که مشاهده میکنه جبهه میگیره، و بعضی روحانیون دیگر هم داریم که سکوت میکنن. یه روحانی داریم به نام آیت الله بافقی، در مقابل رضاخان میایسته وقتی که همسر و دختر او میان بدون حجاب و میخوان وارد حرم بشن، جلوی اونها در واقع میسته و حتی بعدن مورد ضرب و شتم هم قرار میگیره، اما از تفکرات و در واقع اون رفتارهای مبتنی بر اسلام دست بر نمی داره. بنابراین این طیف رو ما داریم. خب روحانیت وقتی که ما الان در این بحثمون داریم صحبت میکنیم، عمدتا روی کرده ما به اون روحانیونی هست که حساس هستن، آگاه هستن و شجاع هستن و در مقابل اقداماتی که خلاف دین و استقلال و آزادی مردم ببینند ایستادگی می‌کنند. ما در همین دوران همونجور که عرض کردم، خب شاخص این دوره به خصوص اولیه دوره روی کار آمدن رضا شاه سید حسن مدرس هستن که جلوی او در مجلس می ایستن، و البته به دلیل اینکه رضا شاه زور داره، ارتش در دستشه و پول در دستش هست، خب یه تعداد زیادی دور و برش هستن، حاکمیت داره و در اون مسیری که به پیش میره آقای مدرس رو کنار میزنه و حتی دیگه از مجلس ششم اجازه این که ایشون در مجلس هم باشن نمیده، تا جایی که معروف این مثال که آقای مدرس میگه اون یه رأی که من خودم به خودم دادم که دیگه باید باشه، حتی اون یک رأی هم خونده نمیشه. نهاد روحانیت رو از یک زاویه دیگری هم میشه بررسی کرد. ببینید شخصیت های مثل مدرس در جای خودشون، ولی اون سیاستی که در دوره رضا شاه در ایران دنبال میشه سیاست دینزدایی از جامعه هست. یعنی انگلیس که جنگ جهانی اول رو برده، پیروز میدان هست، در خاورمیانه داره دولت سازی میکنه، رژیم صهیونیستی رو داره بنیان میگذاره در خاورمیانه و به شدت در حال تضعیف ملت‌های مسلمان و کشورهای اسلامی و نهاد دین در جوامع اسلامی هست، در ایران هم همین مسئله رو دنبال میکنه. در این زمان ما یک نهادی داریم به نام حوزه علمیه قم و شبکه‌ای از روحانیت که در حوزه‌های علمیه از جمله حوزه علمیه قم و حوزه‌های علمیه دیگه تعلیم می‌بینن، آموزش می‌بینن و بعد از اون پخش میشن در سراسر جامعه و اونها میشن مبلغ و مروج دین در میان جامعه. در این زمان من اعتقادم این هست، ممکنه حتی بعضی از این روحانیون خیلی عمل انقلابی به اون معنا که ما الان در ذهنمون هست هم انجام نمیدادند. این که به صراحت جلوی حکومت رضا شاه هم بایستند این گونه هم شاید نبود و نه تنها شاید بلکه حتما نبود. اما یه کار مهم دارن انجام میدن و اونم اینه که دین رو در جامعه زنده نگه میدارن. یعنی در این دوران ما شاهد یک نبرد سنگین فرهنگی میان جبهه انگلیس به نمایندگیش رضاخان داره عمل میکنه هستیم و دستگاه فرهنگی که او به راه میندازه با هدایت و حمایت انگلیسی ها برای اینکه نهاد دین رو از جامعه جمع بکنن، و در مقابل حوزه علمیه قم به عنوان مرکزیت روحانیت در ایران و حوزه های علمیه دیگر و شبکه وسیعی از روحانیون که در کشور هستند که اونها در حال دفاع از نهاد دین و ترویج دین هستند. این نبرد بزرگ فرهنگی و اعتقادی و به اعتقاد من در بطن خودش سیاسی.
آیه رضایی، من میخوام حالا بحث رو اون چیزی که شما فرمودید رو یه خورده درونی و داخلی ببینم. شما کنید یه بخشش برمیگرده به اون سنت در واقع دینی، بخشش برمیگرده به فضای در واقع سیاسی اجتماعی و بین المللی که به وجود اومده. یعنی این که بالاخره ما میبینیم که یک نهاد خلافت در عثمانی از بین رفته و در واقع یک سلطنت سنی در عراق روی کار اومده و به عنوان یک تنها کشور شیعه ایران خب حالا احساس میکنن یک تمرکزی ایجاد شده. خب ما میبینیم حاج آقا حسین قمی به روایت در واقع سید محسن امین که خودش از مجتهدین در واقع شیعه هست و کتاب اعیان شیعه رو نوشته، ایشون از حاج آقا حسین قمی در واقع نقل میکنه که در سال 1309 ایشون در سفری که داشته به مکه مدتی در شام اقامت داشته، اونجا وقتی راجع به اتفاقاتی که داره در ایران میفته مثلا اتحاد لباس و نظام اجباری اینها سوال میکنه و حاج آقا حسین قمی خب آیت اللهی که خب ما رو با نام به مسجد گوهرشاد میشناسید میگه این سیاست ها در واقع تنظیمات مملکت هست. یعنی بخشی هم این بود که حالا بخشی یه نگاه مثبتی هم وجود داشت و من فکر میکنم خب به امام خودشون دارن این صحبت رو که خب کسی مثل آیت الله فیض قمی در واقع در مورد اتحاد لباس معتقد بوده که خب این اتحاد لباس داره روحانیت رو یه نوع غربال میکنه، یعنی یه بخشی هم این سیاست ها رو در این جهت میدیدن که نهاد روحانیت خب داره یه انسجام و یک انضباطی هم پیدا میکنه. و من فکر میکنم اون سیاست هایی که حالا رضا شاه در واقع به عنوان تضعیف نهاد روحانیت انجام داد، در دراز مدت به نفع نهاد روحانیت شد، یعنی نهاد روحانیت یک انسجام و سازمانی پیدا کرد. از این منظر هم ما میتونیم موضوع رو نگاه کنیم به سیاست های، یعنی اون چیزی که واکنشی که نهاد روحانیت و نهاد مرجعیت نسبت به سیاست های مذهبی یا ضد مذهبی حالا دوره رضا شاه داره.
ببینید اینها تحلیل و تفسیرهایی هست که میشه بر بعضی عملکردها بار کرد، اما اینکه ذات اون عمل واقعا با این هدف صورت گرفته باشه، خب با توجه به اینکه ما انگلیس رو میشناسیم، سیاستهاش رو در خاورمیانه میشناسیم، سیاستهاش رو در ایران میشناسیم، ما نمیتونیم چنین تعبیر و تفسیر رو بر این مسئله بار بکنیم. این که در اون زمان برخی از روحانیون ممکنه به چنین تعابیر و تفاسیری رسیده باشن، بله ممکنه، ولی وقتی ما الان داریم نگاه میکنیم از یک زاویه بالاتر به این قضیه، حتما این رو باید بگیم و من فکر میکنم که صحیحش هم این هست که حتی اگر ظاهری بدین گونه که جناب عالی فرمودید از قول دیگران هم بر این ماجرا میشد بار کرد، اما باطن قضیه اساسا این نبود. ببینید انگلیسی ها، خب ما اول باید این قضیه رو معلوم بکنیم که آیا رضا شاه یک فرد مستقل ملی بود و در جهت منافع ملی ایران حرکت میکرد، یا اینکه نه در چارچوب یک سیاست کلی و کلانی که در واقع انگلیسی ها میخواستند اون رو در ایران به پیش ببرند حرکت میکرد. الان بحث ما راجع به این موضوع نیست. من مفروضه خودم رو چنین میدونم و در ذهنم اینگونه هست که رضا شاه در چارچوب سیاست های کلان انگلیس پیش میرفت. این رو میتونیم بعداً در یک بحث مستقل با استنادات و با دلایل منطقی مورد بحث قرار بدیم، اما فعلا مفروضه این هست. وقتی که مفروضه این هست، طبیعتاً انگلیس هیچ وقت به دنبال این نبود که روحانیت یک نهادی بشه پالایش شده مستقل و عرصه‌ای که دارای یک پایگاه خوب در جامعه ما. انگلیسی ها به دنبال محو اسلام از ایران بودن. سابقش هم برمیگرده به انبوه تجربیات تاریخی که در این دوره های قبل از این ماجرا وجود داشته، و انگلیسی ها به این نتیجه رسیده بودن که تا وقتی که اسلام در این مملکت باشد، همیشه سلطه و حاکمیت اونها بر ایران و بر منطقه خاورمیانه در معرض تهدید و خطر جدی قرار داره. اتفاقا این تحلیلشون بسیار درست بود، و اتفاقا از اونجا که این تحلیل درست بود، ما میرسیم به نقطه انقلاب در سال 1357، و اون هم انقلاب اسلامی با دیدگاه‌های اسلامی، با رویکردها و اهداف اسلامی، و عرصه‌ای که اخراج آمریکا و انگلیس و اینها از کشورمون. پس بنابراین انگلیسی ها دنبال محوه اسلام بودن. یکی از کارهایی که مثلا اونها انجام میدن حمایت از بهائیت هست. از زمانی که عرصه‌ای که آقای عباس افندی در سرزمین فلسطین مستقر میشه، که البته اون زمان هنوز اونجا تحت اختیار ارسواد عثمانی ها بود و انگلیسی ها البته داشتن نفوذ میکردند و اون حمایت های خودشون رو از ایشون به عمل میوردن، خب این دیگه یک صورت بسیار آشکاری به خودش میگیره، هرچند قبل از اون هم مسائل دیگری بود، ولی دیگه در این زمان خیلی روابط آشکار میشه. و بعد از اون هم همواره اونها به دنبال استقرار بهائیت در ایران به جای اسلام بودن. چرا؟ چون بهائیت یک دین کام، دین حتی نمیشه بهش گفت، یک آیین جعلی بود که یک ظواهری داشت و میتونست حالا برای کسانی که به اسلام معتقد هستن از نظر انگلیسی ها به عنوان یه جایگزین مثلا مطرح بشه. بعد از دوره رضا شاه و با اومدن شاه دیگه اینها خیلی اوج میگیره، تا جایی که در سال 1334-35 آقای فلسفی در مسجد اون موقع به نام مسجد شاه سخنرانی های خیلی زیادی میکنه، آیت الله بروجردی نامه مینویسه به توسط آقای فلسفی به شاه که ما بسیار نگران هستیم از این قضایا. وزرای متعدد بهایی در کشور به روی صحنه میان. میخوام عرض بکنم که ببینید با توجه به مجموعه شرایط و قرائنی که ما میبینیم به هیچ وجه نمیتونیم اون تفاسیری که حالا آیت الله حسین قمی بر این مسئله بار میکردن رو امروز بپذیریم و باید اینگونه بگیم که ایشون در این اظهار نظر خودشون صائب نبودن.
حالا آقای رضایی، خب ما به صورت فرمودید مسئله بهائیت و اینها، خب ما توی دوره رضا شاه فعالیت بهائیمون شکل نبوده که به اصطلاح بتونن فعالیتی داشته باشن. حتی آقای دکتر مهدی حائری یزدی که پسر عاشق عبدالکریم حائری یزدی است در خاطراتشون از اون در واقع ملاقات امام خمینی با محمد رضا شاه وقتی در واقع روایت میکنن، میگن که امام به محمد رضا شاه گفت که چرا مثل پدرت در واقع با بهائیت برخورد نمیکنی که بهائیا رو تو طویل کرد. این خب اصطلاحیه که به اصطلاح امام تو دیدارش با محمد رضا شاه به کار میبره، یعنی این که خب یه برخورد بسیار شدیدی داشته. یا اینکه همون دوری که شما فرمودید به اصطلاح آیه حجت الاسلام محمد تقی فلسفی به عنوان یک واعظ معروفی که خب سخنرانیش از رادیو پخش میشه و اون جنبش ضد بهایی که شکل میگیره، خب در اون جنبش خب کسی مثل سپهبد نادر باتمانگلیج خب نقش اساسی داره، یا لوتیایی که طرفدار یا داشمشتیایی که طرفدار سلطنت هستن مثل طیب حاج رضایی اینها نقش فعالی دارن در تخریب حضیرت القدس که در واقع اون معبد و مکان مقدس بهایی ها بوده. بنابراین ما کاملا این سیاست رو نمیبینیم که بهایی ها، میشه گفت که بهایی ها از نیمه دوم دهه 30 در واقع دارن قدرت میگیرن در سلطنت، یعنی ما این رو نمیتونیم به صورت یک پارچه در واقع در طول دوره سلطنت پهلوی ببینیم.
اون ماجرای بهائیت در کل مسیر باید مورد توجه قرار بگیره. ببینید من عرض کردم سیاست انگلیسی ها در این زمینه، خب انگلیسی ها در حال تقویت بهائیت در فلسطین اشغالی بودند، برای اونها پایگاه ساختند، حمایت کردند و تمام این مسائل رو اونها زیر نظر داشتند. حالا اینکه کی در ایران اجرایی بشه البته نیاز به زمینه‌های لازم داره. در دوره رضا شاه من هم قبول دارم که بهائیت در ایران آنگونه که بعد از اون رشد کرد رشد نکرده بود و به هر حال در یک حالت کمون میشه گفت قرار داشت، ولی اقدامات دیگری رو انگلیسی ها در ایران داشتن دنبال میکردن. اون اقدامات از طریق همون مبارزه با حجاب، از طریق ترویج فساد در داخل کشور، فساد فرهنگی در داخل کشور، و از طریق ایجاد شبهات مختلف در مبانی دینی بود. از طرف دیگه ما البته شاهد یه سری اقدامات دیگر هم بودیم در این دوران که از طرف کمونیست ها و مارکسیست ها انجام می شد و اونها هم در همین مسیر حرکت می کردن. ولی نقش انگلیس و سیاست های انگلیس که در مسیر دین زدایی قرار داشت اون رو نمی شه نادیده گرفت. آنچه که در مورد دوره بعد از رضا شاه میشه گفت و اون مسائلی که جناب عالی فرمودید، ببینید آقای باتمانقلیج اگر اومد در اون ماجرا رفت و گنبد حضرت القدس رو خراب کرد، خودش کلنگ به دست گرفت و خراب کرد، این به خاطر سوار شدن بر ماجرا بود. یعنی شدت غلیان احساسات مردمی به حدی بود که رژیم در واقع ترسید به نظر من و خودش تدبیر کرد برای اینکه سوار این موج بشه و اون رو کنترل بکنه. در اون ماجرا اگر در واقع خود مردم بودن، کل ریشه حضرت القدس کنده می شد از اونجا. اما وقتی رژیم اومد سوار ماجرا شد، فقط اون گنبده خراب شد. یعنی در همون حد اومد و چند تا کلنگ زد و مثلا یه مقداری خرابی کرد و خودش اومد اون به اصطلاح جریان رو به دست گرفت و محدودش کرد، در حالی که اصلا بحثی نبود. مردم واقعا میخواستن کل اون بنا و ساختمان و محیط و اینها رو از بین ببرن، که به این ترتیب اجازه ندادن. اون داش مشتی ها و اینهایی هم که جناب عالی میفرمایید، من عرض کردم ببینید اینها درسته در اون زمان خب طرفدار رژیم شاه بودن. رژیم شاه محمد رضا، همون جور که شما خودتون کاملا مطلع هستید، در زمانی روی کار میاد که رضا شاه از کشور رفته به عنوان یه دیکتاتور، به عنوان کسی که میخواست حجاب رو از سر مردم برداره و قانون ضد حجاب رو در کشور اجرا بکنه، و محمد رضا زمانی روی کار میاد که در موضع بسیار ضعیفی هست و بنابراین اون قانون ضد حجاب رو اصلا لغو میکنه. این لغو کردن قانون ضد حجاب به این معنا نبود که حالا محمد رضا مثلا یه آدم مسلمانی هست، یه آدمی هست که اعتقاد به مبانی دینی داره. نه، اون بر اثر شرایط حاکم بر دولت و جامعه بود. اساساً در اون زمان وضعیت پادشاه به گونه ای هست که از قدرت زیادی برخوردار نیست. شما می دونید از سال 1320 تا 1332 به اعتقاد من به نوعی مشروطه در ایران حاکم میشه. یعنی اون دوره دیکتاتوری رضا شاه که اصلا مشروطه تعطیل شده بود، اون دوره به پایان میرسه، حالا با شرایط خودش. یک دوره ای است که کشور تحت اشغاله، گروه های سیاسی امکان فعالیت پیدا کردن، شاه یک شاه جوان سست اراده هست، اساساً شاید در ابتدا هم خیلی امیدی به این نداشت که پادشاه مملکت بشه، بلکه به هر حال احتمال این وجود داشت که حتی از یکی از شاهزادهای قاجار بخوان که بیان و حکومت رو به دست بگیرن. شاه و دربار ضعیف شده هست، مردم یه مقداری تقویت شدن با رفتن یه دیکتاتور، کشور تحت اشغاله و بنابراین شاه قدرت زیادی نداره. بنابراین وقتی که علما از او میخوان که این مسئله قانون ضد حجاب لغو بشه، او اساساً در موقعیت و قدرتی نیست که بتونه جلوی این مسئله مقاومت بکنه و شاید هم در اون زمان به صلاح نمیبینه که حالا این رو به عنوان یه نقطه تضاد با روحانیتی که دارای قدرت در جامعه هست برجسته بکنه. بنابراین میاد و این مسئله رو حلش میکنه. و خب بعد از اون سال 32 هست که ما میبینیم که اون سیاست‌های ضد اسلامی دوره پهلوی نه دقیقا منطبق بر آن رفتارها و روشهایی که در دوره رضا شاه اعمال می شد، مثل مبارزه جدی علنی با حجاب، بلکه از شیوه های دیگری استفاده می شه برای اینکه این اسلام در ایران هرچه بیشتر تضعیف بشه. حالا گسترش بهائیت یک مسئله هست، مبارزه فرهنگی با حجاب یک مسئله هست، گسترش فساد در جامعه یک مسئله و روش هست، و اینها همینطور ادامه داره. تغییر تاریخ هجری شمسی به تاریخ مجعول شاهنشاهی یک روش هست و انواع و اقسام این روش ها همینطور ادامه داره. در این شرایط خب روحانیت، حالا به اعتقاد من باز روحانیت ما در این شرایط به یک بلوغ و بالندگی در طول مسیر میرسه، به خصوص از زمانی که حضرت امام حرکت خودشون رو به عنوان یک روحانی مبارز آگاه با اقدامات ضد مذهبی و ضد استقلال ملی ایران آغاز میکنه.
حالا آقای رضایی، من فکر میکنم که در مورد به اصطلاح در واقع ایدئولوژی و شخصیت محمد رضا شاه، خب ما یه نوع تناقضایی میبینیم. یعنی خب ما میبینیم که لاقل ایدئولوژی سلطنت رضا شاه حساب و تکلیفش با خودش روشن بود، یعنی شاخصهاش مشخص بود، عمل کردش هم همونی بود که به اصطلاح میخواست، ولی خب ما یه تناقضایی توی در واقع هم ایدئولوژی محمد رضا شاه میبینیم، هم توش مثلا میخواد بگه من پادشاه شیعه هستم، هم از یه طرف میخواد مذهب رو به عنوان ارتجاع سیاه بکوبه، از یه طرف میخواد خودش رو مدرن بدونه، از یه طرف جست ضد غربی بگیره، از یه طرف میخواد خودش رو ضد کمونیست بدونه و ارتجاع سرخ میخواد مبارزه کنه، از یه طرف خودش رو یک سوسیالیست ملی میدونه. یعنی در واقع همین هم باعث میشه که تکلیف مشخص نیست، هم شخصیتش هم ایدئولوژی، و این میشه که یه ملغمه میشه. برمیگردیم و بحث رو با هم ادامه میدیم. شنوندگان عزیز برنامه پیدا و پنهان از رادیو گفتگو، مهمان آقای مسعود رضایی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ ما